بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مشورت در اجتهاد و افتا و افتای به نحو شورایی که چهار مسئله در برداشت به دلیل چهارم پرداختیم که سیره بود و در سیره هم بحث صغروی داشتیم که اصولا سیره ای وجود دارد یا ندارد و هم بحث کبروی که سیره اعتبار دارد یا نه، تا رسیدیم به این مطلب دیروز که خب ما با این که این سیره مشورت در کارشناسی و افتای به نحو جمعی سیره مستحدثه هست، اما سیره مستحدثه هم به نحوی با یک قیود و شرایطی قابل اعتبار و حجیت. بعد از اون این نکته مطرح شد دیروز که این سیره آیا ردع شده یا نشده، این سیره مستحدثه که عقلا امروز در کارهای علمی اون را اجرا میکنند، آیا ردعی و منعی از ناحیه شارع دارد یا نداره. همونطور که دیروز ملاحظه کردید، ممکن بود کسی بگوید که بله ردع داره، یعنی همین این سیره مستحدثه ردع داره و منع شده. چرا؟ برای اینکه سیره های مستحدثه همونطور که عرض کردیم علا قسمینه، بعضی از سیره هاست که اصلا موضوع و محل و شأن و اعتبار و اینها هیچی سابق نداشته، کاملا همه مسائلش جدیده. اینجا نمیشه بگیم که در گذشته نسبت به اون موضعی پیدا بکنیم، چیزی که اصلا هیچ سابقه ای نداره، موضوعا منتفیه، سالبه به انتفاع موضوع بوده، معنا نداره که در عصر معصوم بگیم نسبت به اون چه موضعی بوده یا موضع منفی یا مثبتی چیزی بوده. این گاهی از این قبیله، ولی مورد ما از نوع دومه که نه، علارغم این که این اقدام عقلایی در اون زمان مثلا رسم نشده بوده، ولی موضوع داره این مسئله، موضوعش هم همین فتوا و افتاییه که زمان معصومین بوده دیگه، و اصحاب ارجاع میدادن، اصحاب فتوا میدادن و استنباط میکردن، این موضوع داشته اون وقت، منتها در همین موضوع اون زمان فرض میگیریم که اینجور سیره‌ای نبوده که بگیم باید جمعی بنشینند و بحث بکنند و بعدم جمعی فتوا بدن، اینجور چیزی رسم نشده بوده. حالا فرض میگیریم الان رسم شده، سیره شده، در اینجا از قبیل دومه که موضوع داشته ولی اینجوری عمل نمی کردن، رفتار نمی کردن در این زمینه. خب اگر از این قبیل شد میشه بگیم که شارع نسبت به اون موضعی داشته یا نداشته. چرا؟ برای اینکه زمینه بوده، موضوع بوده، سالبه به انتفاع موضوع نیست که بگیم اصلا معنا نداره که شارع نسبت به اون موضعی داشته باشه. به عبارت دیگه در قسم اول این رفتار عقلایی که بر یک محمولی و حکمی جاری شده موضوع اصلا نداشته، اما در قسم دوم این رفتاری که بر یک شکلی و محمولی جریان پیدا کرده موضوع داشته، منتها تو همون زمینه و موضوع یه جوری دیگه عمل می‌شده، اینجوری نبوده. خب این چون قسم دومه ممکنه بگیم که نه، موضع منفی وجود داره. چرا موضع منفی وجود داشته؟ برای اینکه علارغم این که متصور بوده است که به اصحاب بگویند فتوای شما باید جمعی باشه، در مقام استنباط باید به نحو مشورتی با هم گفتگو بکنید و به نتیجه برسید، در مقام اعلام هم شما اعلام فردی نکنید، جمعی با هم بنشینید و اونی که نظر اکثریت اعلام بکنه اعلام نشه، اینجوری عمل نشده. اینجور عمل نشده، بلکه ارجایاتی هم که شده همه به اشخاصه، هم استنباط شخصی نه جمعی و هم افتاء، افتاهای جمعی، ببخشید فردی و شخصی نه جمعی و شخصیت حقوقی نیست، شخصیت حقیقی بوده است. این شایبه این داره که درش یه نوع ردعیه نسبت به این مسئله. بر این بیفزایید، اون این یک مطلبه که در مناقشه آمد، بر این بیفزایید این نکته تکمیلی این مناقشه که احتمالم میدیم که شارع میخواسته جامعه شیعی و مقلدان با اشخاص در ارتباط باشن نه با شخصیت حقوقی، چون ارتباط شخصی در شکل ارتباط شخصی ممکنه در شکل توجهی و عنایتی داشتن به این شکل که روابط، روابط عاطفی و حالا بگیم مرادی و مرادی و نمیدونم اینجور چیزی باشه، اینم ممکنه که. این مناقشه این مقدار مناقشه جدی بود که دیروز عرض کردیم، منتها جوابی که دیروز داده شد و جوابی که می شود اینجا مطرح کرد یکی دو نکته است. یکی این که همانطور که دیروز عرض کردیم، علی رغم این که جواب نکته اولی که دیروز اشاره شد این بود که علی رغم این که موضوع اجتهاد امروز با موضوع اجتهاد و افتاء آن روز و عصر معصومین مشابهت هایی دارد، علی رغم این که مشابهت هایی داره، اما در این حال تفاوت هاش هم خیلی تفاوت های زیادیه، تفاوت هاش تفاوت های زیادیه. درسته که ما معتقدیم همون نظریه این که در عصر معصومین هم اجتهاد بوده و صرف روایت نبوده بلکه درایت و اجتهاد هم بوده، اما اون اجتهاد اون عصر با اجتهاد عصور متأخر، به ویژه با اون اجتهادی که در این عصور کاملا متأخر پیدا شده، از زمین سامانکم از زمین تا آسمان فرق داره، از زمین تا آسمان فرق داره. یعنی اون چیزهایی که امروز در اصول و رجال و خود فقه و اینها مطرحه، از پیچیدگی هایی که وجود داره، نظریات سنگینی که در اونها رواج یافته، اگر کسی مقایسه بکنه با اونی که یونس بن عبدالرحمن انجام میداد، زراره انجام میداد، محمد بن ابی عمر انجام میداد، و حالا روایاتی رو شنیده بودن و یه جایی هم یک عام خاصی رو اجرا میکردن، یه تزاحم و تعارضی رو اجرا میکردن، بین این و اون خیلی فرقه. ولذا نمیشه بگیم که اون ارجاع به اشخاص بدون اینکه ارجاع به شخصیت حقوقی داده بشه، این معناش اینه که این سیره هایی هم که داره بعد میاد و روش های جدیدی که متصوره اونا داره ردع میشه، تأکید میشه بر اون مقابل این. این یه نکته بود که دیروز عرض کردیم و بر این نکته هم نکته دیگری بیفزایید و اون این که اون ارجاعات هم که حصری درش نبوده، مفهومی در اون ارجاع به اشخاص حقیقی نبوده. یک بار است که لسان ارجاع به اصحاب و محدثین در عصر معصومین لسان حصر به شخص حقیقی مقابل شخص حقوقیه، لسان حصر در اینه که تو خود تنهایی این کارو بکن نه با غیر. اگر این بود، این میتوانست رادع باشه و تأکید انحصاری داشته باشه بر یه روشی در مقام اجتهاد و افتا، اما ما در این روایات اینجور حصر اینو نمیبینیم. اینجور نیست که حصر در این لسان روایات باشه که دو روش متصوره، یه روش استنباط و افتاء شخص حقیقی و فردی، یه روش هم استنباط و افتاء حقوقی و جمعی، بعد بگیم این روایات داره حصر میکنه در اون روش اول و به مفهومش داره نفی میکنه روش دوم. این اگر بود، بله این خیلی واضحه که رادع میشد، مثل که در بیع دو نوع بیع غیر ربوی، بیع ربوی، روایات اومده حصر کرده در اون اولی یا به طور خاص نفی کرده دومی، یا بیع اقسامیه، یکیش هم بیع کالی به کالیه، روایات اومده نفی کرده بیع کالی به کالی. این عیبی نداره، این میتونه لسانی داشته باشه که رادع باشه. اما در اینجا درسته این موضوع اون وقت متصور بوده، اما اولا گفتیم موضوع متفاوته، علارغم این که یه مشابهتی داره تفاوتش بالاست. ثانیا در این لسان روایات نفی و سلب اون روش دوم وجود نداره، همه یه لسان ایجابی و اثباتی داره. و اینکه مفهوم داشته باشه، حصر در اینها باشه، اینجور چیزی ما در روایات نمیبینیم. اینجور حصر در روش اول و نفی روش دوم، این را ما نمیبینیم. حالا بله، حالا اون نکتتون درسته که ببینیم مدعای ما، حالا ما الان میخوام ببینیم نفی شده این یا نفی نشده.
اصل جوازش هم
برمیده، اصل ببینید، حالا سوالتون سوال درستیه به این معنا، ولی فعلا ما در صدد این هستیم که ببینیم این نفی اینجا هست یا نیست. حالا اون یه قدم بعدیه، حالا ببینیم اگر باز چیزی شد بهش میپردازیم. فعلا میخوام ببینیم که اون رادع یا رادع نیست. به نظر میاد رادع نیست با توجه به این دو نکته ای که گفته شد. عزف الى ذلک، این دو نکته بود سامعی کنم، عزف الى ذلک نکته سوم. اون نکته سوم اینه که درسته که این روایات رو شما میبینید که داره ارجاع میده به این آقا و اون آقا و امثال اینها، اما در این حال شما یه چیزای دیگه هم رو ببینید در روایات. چی؟ اون همون روایات مشورت و نمیدونم مسائلی از این قبیل که خود ما اینجا بررسی کردیم و گفتیم که چه آیات چه روایات در باب مشورت وارد شده، در باب مشورت وارد شده. خب اون روایات هم وقتی دیده بشه، اون وقت این چاشنی ردع در اینا خیلی ضعیف میشه دیگه. شما در نظر بگیرید که ائمه ارجاع دادن، همزمان هم ترغیب به عرشبت که یه سلسله مسائلی کردن، یکی ترغیب به دقت در تفقه، احتیاط در تفقه، احتیاط در فتوا، از اون طرف ترغیب به مشورت. اینام هست دیگه، اینام رو با اون اولی اینام رو ببینید در کنار این ارجاع به اشخاص حقیقی و مجموعه احادیثی که در این ارجاعات به اصحاب وارد شده، اونام رو ببینید که اون همه روایات در احتیاط در فتوا آمده، در دقت در تفقه آمده، در اینکه دین خدا را باید با دقت بهش رسید، عرض شود که باید احتیاط کرد، در فتوا دادن اونقدر باید دقت کرد، شبیه اون چه که در قضا آمده که چقدر تأکیدات میبینیم، شبیه اونها در بحث افتا هم آمده، از توصیه به دقت، به احتیاط، به رعایت همه جوانب، که همه اینا در یک کار جمعی ارتباطی خب اتقان بیشتری پیدا میکنه. چی؟ بله، حالا اونا رو ما هم قبلا گفتیم اون جای خودش، ما الان سیره هم میگفتیم بیش از این اقتضا نمیکنه، حالا عرض میکنیم. این و اخبار مشورت اینام رو که نگاه بکنید، اون وقت دیگه اون چاشنی نفی و ردع در این روایات بازم ضعیف‌تر میشه. این دو سه نکته ایست که اینجا میشه طرح کرد. اون البته یه نکته هم از اول تا حالا ذهن ما رو گرفته که امروز هم اشاره بهش کردم، اون نکته تأییدی در مناقشه بود که امروز اضافه کنیم برش. حالا این سه تا نکته اون اصل هسته اصلی مناقشه رو تضعیف میکنه. متو یه نکته تأییدی هم در مناقشه بود که اون یه مقدار همینجوری ذهن ما رو گرفته اول تا حالا، و اونه که شاید شارع میخواد اون ارتباط شخص حقیقی برقرار باشه، اون ارتباطات که در اشخاص حقیقی از لحاظ عاطفی و کشش و امثال اینها مثلا بیشتره. منتها حالا اینم یک احتمال دیگه، این احتمال خود سخته که بگیم هیچی درش نیست، ولی این احتمال قبلا هم گفته بودیم، جوابی هم براش نداده بودیم. نسبت به اینم ممکنه کسی بگه که کسی بگوید که یعنی نکته چهارم در واقع در ادامه اون نکات قبلی، نکته چهارم هم اینه که این ارتباط عاطفی هم در عرض شود که اولا بیشتر حالا جنبه‌های اجتماعی و سیاسیش در ولایت، که حالا بحث ما در اون نیست، بحث ما در مرجعیت کارشناسیه، افتاه. ثانیاً در همین با قطع نظر از این، در این میشه گفت که نه، وقتی که یه جمع شد و اون جمع هم میتونه قداست پیدا بکنه، تعلق عاطفی و روحی با اون هم برقرار بشه و اون هم قابله اینه که در واقع جبران بشه به شکلی، و گاهی میشه که در حقیقت الان هم داریم دیگه، گاهی میشه یه جمع برای افرادی خیلی حالات تقدس پیدا میکنه، تعلق عاطفی پیدا میکنه. بنابراین این تعلقات عاطفی و روابط روحی و اینها در جمع و گروه هم قابل تصوره. اینجور نیست که حالا بگیم در اونجا هست و اینجا نیست، اینجا هم قابل تصوره. حالا تعلقات جمعی و گروهی و جناحی که گاهی از تعلقات فردی شاد گاهی هم قوی تر هم میشه، لذا نمیشه کلن هم بگیم این نیست.
اینجا اندها بیشتر با ارتباط تقییر داد به اصطلاح توده مردم، حالا به شکل حالا وعظی باشه، به شکل حالا این ارتباطات مستقیم چه با اینها قابل تحصیل باشه.
بله حالا اونا هم که جایگزینش حالا همینطوره، یعنی این شخص حقوقی هم که میگید مثلا این 10 تا هستن که تو این شورا هستن که اکثریت نظر اونا داره چه میشه، خب همین 10 تا در واقع همشون اهل تعاملن، ارتباطن. بله اون به نحوی اون جبران میشه از این جهات. اینم مطلب چهارم که اون جهت درش چه هست. نکته پنجمی هم که اینجا میشه گفت اینه که این روایات که ارجاع داره میده، اصلا ممکنه کسی بگه که عنایت به ارجاع به اشخاص حقیقی اصلا نیست، چون اون زمان اینطور بوده اینجوری مطرح شده، والا عنایت به اون نیست. اگر این جواب اون نکته ایشونه که اگر سیره عقلایی آمد شکل را عوض کرد، این در واقع اصلا مخالفتی با اونا نداره، اونا داره ارجاع میده به یک کارشناس. حالا سیره عقلا اینه که این کارشناس ها با جمعی کار بکنن، جمعی نظر بدن. اگه سیره قاطعی این طرف اومد، این در واقع نمیشه اصلا بگیم مخالف با اون ارجای به اشخاص حقیقیه. در واقع ارجای به اشخاص حقیقی در نکته پنجم گفته میشه که این از باب تقلیبه، از باب اینه که اون زمان اینجوری متصور بوده، عنایتی روی اشخاص حقیقی نیست. این نکته پنجم اینه که اصلا در ارجای به اشخاص حقیقی این یه شکلی چون متعارف بوده به این شکل در لسان ائمه آمده، ولی اگر یه وقتی شکل دیگه متعارف بشه این همون جای اونو میگیره. این اگر باشه اون وقت دیگه قضیه اون نکته ایشون هم جواب داده میشه. این در واقع گرچه اصل در همه اون چه که در لسان میاد اصل موضوعیت اونه، عنایت به اونه، ولی وقتی که بریم تو عمق قصه ارتکازات رو تحلیل بکنیم، بعد هم سیره های بعد رو بیاریم، ممکنه کسی به این نتیجه برسد که این تأکید روی اشخاص حقیقی، این تأکید مولویه با عنایت نیست. این از باب اینه که اون وقت اینجوری متصور بوده. مثل این که فرض بگیریم کسی این رو بگه که اگر با پای نجس مثلا روی زمین راه رفت، از سبب چقدر راه بره مثلا پاک میشه. خب این الان بحثه که روی زمین باد باشه یا و الان مثلا رو آسفالت و نمیدونم اینا نمیگیره یا میگیره، که خیلی ها میگن نمیگیره، اون چون تو لسان دلیل اون تعبیر عرض داره، نمیدونم چی داره که اینا رو شاید نگیره مثلا. ولی خب همونجا بعضی احتمال دادم، مرحوم شهید سعد و نام احتمال دادم که نه، اون لفظ عرض یا چیزایی که در دلیل آمده که منصرف به همون زمین های خاکی و امثال این هاست، این به عنایت نبوده. این از باب این بوده که اون زمان اینجوری مطرح بوده، تعبیر اینجوری اومده، ولی رو اون عنایتی نیست. به عبارت دیگه الغای خصوصیت و تنقیح منات میشه تو دلیل. اون خصوصیت از عنایت خارج میشه با یه نوعی تنقیح مناتی که تو دلیل و عنوان جاری میشه، که اگر این باشه که اون وقت این جهت هم آره، یعنی منات اینه که به یک منات اینه که بله همینطوره، منات اینه که به نظری برسه که این نظر بهتره، قویتره. حالا این نظر یه وقتی که به شکل فردی و عالمیته، یه وقتی هم هست که اونجایی که تو عالمیت نیست و تو آدمای مساویان اون اکثریته. اینم در این جهت. اینم پنج نکته ایست که در بررسی این مناقشه اخیر مطرح شد. این مناقشه اخیر، حالا ما خود سریع هم عبور کردیم و بازم میشد بیشتر توضیحات بیشتر داد، ولی چون بحث طولانی شده شاید ضرورتی دیگه نداشت، مستحضرم هستید. در ادامه بحث ها اونچه که دیروز و امروزش پرداختیم یه مناقشه جدی بود، بر فرض این که بگیم اینجا سیره از نظر صغروی وجود داره، بعد از نظر کبروی بگیم این سیره ولو مستحدثه است معتبره، اشکالی مطرح می شد که دو تا نکته کلیدی در اون بود و این پنج مطلبم در پاسخ و بررسی این اشکال ملاحظه کردی. بله،
ما در کنار همین این هم زمینه بکنیم که به عصر معصومی در غالب ادوار فضایی تقییه و حتی از خود حضرت معصومی
بله بله بله. حالا این نکته هم دیگه، حالا یکی شیخ و یکی سید، دوتایشون یه چیزی میگن دیگه، آدم نمیتونه بگه نه دیگه. بله، اون نکته هم که حالا هر دوشون چی میکنه، دیروزم اشاره کردن آقای پور اکبر، این بود که شاید یک موانعی و حواجزی مانع میشده از این که امام بفرمان که جمعی بنشینید و جمعی نظر بدید، و اگر میخواست این به شکلی قاعده بشه مثلا موجب میشد که دیگران حساسیت پیدا بکنن، آزار و اذیت بدن. بله، حالا ما این هم هست دیگه. حالا دیروز البته اینو جواب میدادیم که در این حد که اگر میخواست امام بگه که کل طائفه شیعه در عر سقعی از اسقاع هستن، همه باید بیان برای یک محور به چرخند، اینها شاید، ولی حالا فل جملهش اینقدر حساسیت زیادی نبوده. ولی در این حال حالا این نکته هم هست، ممکنه که بگیم اینکه خیلی نرفته به این سمت به این دلیله. خود ائمه، همه ائمه از این جهت در تنگنا بودن که دستگاه های خلافت میفهمیدن که یک شبکه دارن اینا، و از این شبکه در مثلا حراس بودند و وحشت داشتن. حالا اگر این کارو میکردن ایهام این شبکه سازی بیشتر بود و امثال اینا، ممکنه حالا اینم گفته بشه.
یه مثال بعید به نظر میرسه به این دلیل که لااقل در هر شهر 3 تا 4 تا 5 تا بودن، اونا رو
حالا همون هم ممکنه که مثلا حساسیت ایجاد میکردن. در هر صورت ممکنه، حالا اینم نکته ای است در اینجا. خب عرض شود که بله،
روایات برای تعیین مرجع در زمان نبوت کامل نه ناظر به شخص هستند،
بله فرجو الی روات احادیثنا من کانه چه بشه حالا دیگه همین 5 تا نکته ما مقابل همین بود دیگه. ما همه این روایات رو در نظر گرفتیم که این آیا داره حصر میکنه اصلا تک عنایتی به این خصوصیتش هست، آیا داره حصر میکنه، اینا محل تأمل بود دیگه. خب این مجموعه بحثای ما در اینجاست. حالا ما یک خیلی طول کشید دیگه قبل و بعد از تعطیلات اونها، جنبندی که ما تا اینجا داریم این است که شاید سیره هم همین اقتضا بکنه، ادله دیگه هم همین اقتضا بکنه. چند تا مطلب در جنبندی ما وجود داره. یکی این که اجتهاد در اعثاری که گفتگو، مذاکره، اطلاعی از انظار اقران آسانه و دشواری و حرجی درش نیست، این تبادل نظر و اطلاعی از انظار یک دیگر این قدر متیقن که سیره وجود داره، غیر سیره ادله دیگه هم اقتضا میکنه. این یک، یعنی این که در حاشیه کسی بشینه از انظار اقران خودش بی اطلاع باشه و حتی گفتگو نکنه بخواد نظر بده، این حرف شد حرف درستی باشه. این درست یعنی صحیح نیست این کار. اگر کسی بگوید این کار صحیح نیست و اعتبار فتوا به این است که در یک گفتگو حاصل بشه، در یک اطلاع بز انظار اقران حاصل بشه، این بعید نیست. این یک مطلب که این در سیره هم وجود داره، در ادله قبلی هم این مسئله وجود داشت. این مطلب اول فعلا اطلاع و عرض شود که توجه نسبت به آرایی است که در خود این عصر وجود داره و کسانی که در این مسئله الان تحقیق کردن، کار کردن. این قطعیه، این یک مطلب قطعیه که اطلاع و توجه و افتاء با نظارت به اونی که الان وجود داره تو خود همین مسئله که الان ما داریم بحث میکنیم، یعنی کسی میخواد بحث بکنه فتوای در شورا در فتوا، همین را باید ببینه اینایی که الان هستن و اینا چی میگن. این همین استفراغ وسع اقتضای این میکنه. این ادله سیر و اینها اینجا هست و زمانه هم در این مسئله تأثیر داره، برای اینکه در یه زمانی این اطلاع یابی کار دشواری بوده، وقتی که آسان بشه طبعا اینا همه میاد در مقدمات اجتهاد قرار میگیره. ولذا این یک مطلبه، این مطلب هم خیلی مهمه، یعنی اجتهادهای در این عصر باعث اجتهادی باشه که فرد همه حرفهایی که تو این موضوع و توی حکم و تحقیق زده شده اونا رو ببینه. در این جهت خیلی علم و غیر علم هم نداره، ممکنه واقعا علم مراجع هم هست ولی توی این موضوع حالا یه طلبه که حتی مجتهد نیست، تحقیق کرده، منابع رو جمع کرده و برای بحث پرونده‌ای درست کرده، این وقتی بدی دست آیت الله تبریزی هم بدی، وقتی اون میبینه درش اثر میگذاره. این ولذا اعلم مراجع هم باشه به نظر میاد از این بی نیاز نیست. و این اون شوراهای چیزهای استفتاءات، شورای استفتایی که قبل بوده، اونا جای این نمیشینه، به خصوص در مسائل مستحدث و جدید. یعنی این یه مطلبه به نظرم در این نمیشه هیچ تردیدی کرد، به خصوص در مسائل جدید. یعنی وقتی بخواد یه مجتهدی فتوا بده در باب شرکت ها، نمیدونم پول، بانک، نمیدونم مسائل مختلف جدید، به خصوص در این. البته عرض ما در همه مسائل چه قدیم چه جدید، ولی به خصوص در چیزهای جدید این اقتضای استفراغ وسع و ادله و از جمله سیره عقلایی اینه که حتما باید این کار بشه. این نه اینکه جایزه دو میشه، این حتما باید این کار انجام بشه. و به این دلیل و این کار به این شکلی که بخواد استفراغ وسع بشه حتما حالت جمعی میخواد، یعنی هر بحثی پرونده میخواد، حرف اقران و انظار جمع بشه، موضوع یابی بشه، چیزهای مختلف انجام بشه تا بشه فتوا، فتوای معتبری. اگر در این حد نباشه، به ویژه در مسائل جدید با اون پیچیدگی هایی که داره که روشن معتبر نیستیم، و این هم سیره این رو میگه، قطعا این رو میگه، سیره به این معنام نداشتیم ادله دیگه هم این رو میگه، ولذا همه ادله قبلی تقریبا این مطلب رو افاده میکنن، از جمله سیره عقلاییه. این یک مطلب، حالا بیشترش هم بندهای بعدیش هم دیگه فرداشت.